اون گایدلاینی که ابلاغ شده باشه فیدبکی رو به پزشک محترم منتقل میکنن، تذکر میدن، اگه این تکرار بشه قرارداد بیمه لغو میشه.
موضوعی که در برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنمایی‌های بالینی را راه‌اندازی نماید.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشون میده سالانه 8 میلیون نفر در جهان بر اثر مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک ها جانشون را از دست میدن. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. مراسم افتتاحیه 33مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی 2024 فردا شب در پاریس برگزار میشه. در این دوره از بازی‌ها 10714 ورزشکار از 26 کشور در 32 رشته ورزشی با هم به رقابت می‌پردازند. کاروان ایران با نام خادم الرضا و با شعار صلح برای کودکان با 40 ورزشکار در 13 رشته شرکت کرده است. امروز در دور نخست ماده ریکرو که با حضور 64 تیرانداز برگزار شد، مبینا فلاح پس از 6 مرحله تیراندازی تاریخ سازی کرد و با کسب امتیازهای لازم راهی مرحله حذفی شد. تیم والیبال جوانان ایران با پیروزی مقابل قطر به عنوان صدرنشین گروه دو به جمع 8 تیم برتر مسابقات آسیایی صعود کرد. در مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی کمتر از 20 سال 2024 آسیا در سورابای اندونزی، جوانان ایران با برتری 3-0 برابر قطر و کسب 3 برد متوالی راهی مرحله دوم شدند. در دیگر مسابقه امروز چین با پیروزی مقابل چین تایپه به عنوان تیم دوم صعود کرد. حریف بعدی ایران در مرحله دوم کره جنوبی و قزاقستان خواهد بود. هفته سوم لیگ برتر فوتسال آغاز شد و تهیان گیتی پسند 6-2 از صد هیئت فوتبال قم گذشت. پالایش نفت اصفهان 3-2 نتیجه را به کراپ المند واگذار کرد. بازی فولاد هرمزگان با ایرالکوی عراق به تعویق افتاد. در همین چارچوب فردا مثل سنگون با پالایش نفت بندر عباس، شهرداری ساوه با سفیر گفتمان، فرشارا با سنیچ ساوه و گوهرزمین سیرجان با فولاد زرند ایرانیان برابر هم قرار خواهند گرفت. استقلال تیم دست سومی رو گلباران کرد. در این بازی دوستانه که امروز برگزار شد، شاگردان جواد نکونام با 5 گل صالحین رو مغلوب کردند. گل‌های استقلال رو ماشریپوف، رضاوند، سهرابیان هر کدام 1 گل و بلانکو 2 گل به ثمر رساندند. ضمن اینکه یامگا بازیکن مصدوم استقلال 1 نیمه برای تیمش به میدان رفت. خبر دیگه از فوتبال دوستانه این که تیم سپاهان که در اردوی ترکیه به سر میبرد در سومین دیدار تدارکاتی مقابل سیواسپور ترکیه به تساوی 1-1 رضایت داد. محمد دانشگر تک گل سپاهان رو به ثمر رسوند. طبق تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا، طلایی پوشان 16 مرداد در دیدار دور اول پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا میزبان شباب الاهلی امارات هستند و سردار آزمون به همین تیم، یعنی شباب الاهلی امارات، پیوست. فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل و انتقالات فوتبال، از قطعی شدن انتقال سردار آزمون به تیم شباب الاهلی امارات خبر داد. اما طبق اعلام رومانو، پیشنهاد 5 میلیون یورویی شباب الاهلی به بایر لورکوزن نظر باشگاه آلمانی را جلب کرده است و به این ترتیب مهاجم پیشین زنیت، لورکوزن و روم ایتالیا همبازی سعید عزت‌اللهی خواهد شد. خدا نگهدار.
عرض میکنم حضور شما هموطنان گرامی، برای دو روز آینده بارش رو هم در بخشی از شمال کشور و هم در بخشی از جنوب شرق کشور خواهیم داشت. در مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان پیش بینی میکنیم که رگبار و رعد و برق رو شاهد باشیم. در بخشی از جنوب شرق کشور، در جنوب استان سیستان و بلوچستان، ارتفاعات استان هرمزگان، بخش‌های شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات استان کرمان هم پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار و رعد و برق داشته باشیم. اما هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده برای بخش‌های از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات استان‌های گیلان و مازندران که به سبب شدت بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی در این مناطق وجود دارد و تا روزهای شنبه و یک شنبه در سواحل دریای خزر و بخشی از شمال غرب کشور کاهش دما را خواهیم داشت.
فردا جمعه 5 مرداد 1403 هجری شمسی، 20 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 26 جولای 2024 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:29 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:08 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ماشین لباسشویتون روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سرگذشت ایران. تاریخ این روایتگر سرگذشت انسان گام به گام با اوست، آثار و قرون را در می نوردد و شاهد اوست در برکشیدن حاکمانی نو و فرونشاندن حاکم قدیم، در شورش ها، در هجوم ها، در جنگ و ستیز و خونریزی، در صلح و آرامش و مدارا، در ساختن معابد، برآوردن قصرها، در ویران کردن شهرها، به آتش کشیدن مزارع، در کشتن، نابود کردن، حق حیات دیگری را محدود کردن، به استبداد و خودکامگی نشستن و همچنین در عدالت ورزیدن، به مدارا زیستن و حق حیات دیگری را چون حق حیات خود ارج نهادن. تاریخ آرام، موقر، پرهیبت و بشکوه، بیعت پیری کهنسال، روایتگر قصه های کهن است از دیروز انسان. و سرگذشت ایران، سرگذشت ملتی است که به شکیبایی بر قله‌های فخر جهان ایستاده و تاریخ او با غم و شادی، با سور و سوگ عجین بوده است. و اکنون سرگذشت ایران از زبان این روایتگر کهنسال تاریخ. در این دوره که حدود 200 سال از تاریخ ایران را فرا گرفته است، تاریخ سرزمین ما با تاریخ حکومت اسلامی یا با تاریخ جهان اسلام گره خورده است. ایران تحت استیلای حکومت اعراب یا تحت لوای حکومت خلیفه اسلامی است و امور اداری و حکومتی آن تحت فرمان و نظر حاکم اسلامی است که مرکزیت آن در زمانهای مختلف تغییر یافته است. زمانی مدینه بوده است، زمانی کوفه، زمانی دمشق و شام و زمانی دیگر بصره. اما هرچه هست، در تمام این مدت ایرانی‌ها در حال بازیافتن هویت و فرهنگ ملی خود بودند تا پس از پیوند فرهنگ دینی و اسلامی با هویت ملی خود فرهنگی نوین را در جهان پیریزی کنند که مردان بزرگ را در علم و فرهنگ و هنر و در سیاست و فلسفه و منطق پرورش دهد و همچنان مقتدر، پرصلابت و استوار راه خود را در تاریخ جهان بپیماید. هارون الرشید در کاخ زرنگار و حرمسرای وسیع خود به شادی و طرب بود. گویی سایه‌ای لرزان بود از خسرو پرویز که اکنون به جامعه عربی رخ نموده است. رامشگران به آوای عود و دف فضای دربار را از موسیقی می‌آکندند و خلیفه مست بر فرش پرنگار زربفت رؤیای هوسرانی‌ها در سر قصه هزار و یک شب افسانه‌ای را مکرر می‌کرد. غافل از کودکانی که به خردسالی تنها مانده بودند در چنبره روزگار، که پدرانشان به دستور خلیفه به زندان بودند، که پدرانشان به جرم شورش علیه حکومت عباسی کشته شده بودند، که پدرانشان در قلعه‌هایی سر به شورش برداشته بودند علیه ظلم و جور خلیفه عباسی، که پدرانشان در انتظار مرگ بودند، در انتظار رویارویی با سپاه خلیفه عباسی. چه فرق میکند؟ چه تفاوت دارد به راستی این نام ها؟ ابو منصور، مهدی، هادی، هارون، مأمون، که روزی ابوالعباس به گمان مردم آمده بود تا ظلم و جور بنی امیه را بر باد فنا دهد، اما خود که سرسلسله عباسیان بود بنیان یک دربار فاسد دیگر را نهاده بود تا مردمان از دست ظلم و بیداد اعقاب او فریاد تظلم برآورند. اکنون که روزگار دگرگونه گشته بود، جامعه ها نیز دگرگونه شد. ایرانیان که به نام سیاه جامگان به سرداری ابو مسلم علیه حکومت بنی امیه قیام کردند، اکنون پس از مرگ ابو مسلم به خونخواهی او به سودای استقلال برمی آمدند تا خلیفه عباسی را از اریکه به زیر آورند. اما اکنون با جامعه سپید، با درفشی سپید و به نام سپید جامگان، به بهانه خونخواهی ابو مسلم و در واقع در سودای کسب استقلال و واپس راندن حکومت عباسی از حدود مرزهای ایران. هارون الرشید مردی متعصب، شهوتران و عشرتجو بود. در سیاست بسیار مرموز و خوددار و رفتار او توأم با حیله و تزویر بود. با برمکیان نیز به خود رفتار کرد، چنان که به بهانه ناچیز جعفر برمکی وزیر معروف و زیرک خود را از میان برداشت و پس از قتل او یحیی و پسرانش را به زندان افکند، اموالشان را مصادره کرد و به یحیی و فضل برمکی در زندان چندان سخت گرفت که در همان حال درگذشتند و در سراسر دولت عباسی هر جا یاران و دوستداران برمکیان را یافتند از دم تیر گذراندند. هارون رشید نسبت به خاندان مولای متقیان امام علی علیه السلام نیز جور و ستم فراوان روا داشت، چنان که امام موسای کاظم علیه السلام را به زندان افکند و امام 7 سال در زندان بود تا به شهادت رسید. قیام از پی قیام، شورش از پی شورش حکومت عباسی را تهدید می کرد و خواب خلیفه را بر می آشفت. خلیفه های عباسی ابو منصور، مهدی، هادی، هارون، امین، مأمون هر یک می آمدند و با شورش های در ایران و کشمکش های در بلاد مختلف اسلامی روبرو می شدند، چرا که وجاهت شرعی و قانونی آنها مورد تردید بود. حکومت عباسی از طرف علویان و از جانب ائمه اطهار علیهم السلام مورد قبول نبود و مبنای شرعی نداشت و آنها غاصب حکومت نبوی تلقی می شدند و از سوی دیگر در خراسان، ری، ماوراءالنهر، سیستان، مرو، هرات و در جای جای ایران مخالفانی سرسخت مترصد فرصتی بودند تا علیه حکومت عباسی سر به شورش بردارند، چرا که حاصل دسترنج مردم در کاخهای بغداد، در شهر خاطرات 1001 شب برای اشتدجوری خلیفه و یاران و همراهان و ملازمان درباریش هزینه می شد و ظلم و تبعیض و بیعدالتی روستاها را به ویرانی، شهرها را به تباهی و ناامنی و مردم را به شورش علیه حکومت خودکامه عباسی وامی داشت.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز، من احمد ابو حمزه هستم، کارشناس ارشد تاریخ و عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ، در خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین دوستان و همکارانم جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس ارشد تاریخ هنر و ایران باستان و همچنین جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ، گفتگو میکنیم در ارتباط با تاریخ ایران پس از اسلام و اتفاقاتی که در دوره عباسیان صورت گرفت و بپردازیم به قیام ها و اتفاقاتی که در دوره های اوائل عباسی، در دوره منصور دوانقی و پس از اون مهدی پسرش افتاد. ما 2 تا قیام خیلی معروف میبینیم جناب تهرانبند و جناب مجدی. یکی قیام مازیار هست که خیلی معروف هست و قیام دوم قیام بابک خرمدین هست. همونطور که میدونیم در گرگان و طبرستان و حتی آذربایجان قیام های متفاوتی بر علیه عباسیان صورت گرفت. در طبرستان گاه بیداد فرمان روایان قدیم محلی سبب شد که مردم به دین مسلمانی بگروند و بیان و مسلمان بشن و عرب رو هم بپذیرن، اما غالبا از جور عمال و حکام عرب به سطوح می آمدند و مکرر بر لشکریان خلیفه میشوریدن. ما داریم که در روزگار منصور سال 142 و همچنین در دوره مهدی عباسی شورش و ناخرسندی مردم منتهی به قتل عام اعراب شد در سرزمین تبرستان، یعنی شمال ایران تقریبا. مثلا در زمان خلافت مهدی می‌بینیم در یک روز مردم هر جا در شهر، روستا و بازار و گرمابه و جای مختلف عرب می‌دیدن می‌کشتند. حتی روایت شده که زنان که شوهرانشون عرب بودن اونا رو به دست مردان تبرستان می‌سپردن تا هلاک کنند. و گفتیم که تبرستان از حد گیلان تا جاهای مختلفش به یک روز از لشکر خلیفه خالی شد و در گرگان همین ناخرسندی‌ها مکرر را ظاهر میشد. سرخ علمان در آنجا چند بار سر به شورش برداشتن و میدونیم که یه بار در سال 162، یه بار در سال 181 کاملا شورش هایی رو بر علیه لشکریان خلیفه انجام دادن. و در آذربایجان هم میدونیم فتنه بزرگی به پا شد و خلیفه سخت نگران کرد و اونم خروج خرمدینان بود. این قیام مازیار، قیام بابک خرمدین و این مخالفت هایی که صورت می گرفت از چند جهت می تونیم جناب تهرامن بررسی بکنیم. یکی این قیام ها بر علیه خلیفه هست، یکی بر علیه حاکمان ایرانی هست و یکی هم در جایی هستش که کمک میکنه حتی به مثلا این خلافت عباسی، مثلا قیام ابو مسلم. اینها رو شما چگونه دسته‌بندی میکنید؟ قیام مازیار، قیام بارک بابک و این اتفاقاتی که در این حدود میافتد چگونه هستش؟
خیلی متشکرم. اگه شما اجازه بدیم من این سوال شما رو در دو بخش جواب بدم. بخش اول رو در واقع من به مرحله میرسونم که در واقع قیام ابو مسلم رو به عنوان یک رستاخیز در تاریخ ایران ما میبینیم علیه بنی امیه. اما از این موقعیت به دست آمده ما میبینیم که استفاده خوب صورت نمیگیره. حتی ایرانی ها در قالب سپاهیگری که وارد میشن در همون اعوام و در همون آغازین روزهای خلافت بنی عباس تحت عنوان ابناء الدوله شناخته میشن. شخصیتی مثل جاهز در مکتوبات خودش نکته جالبی اشاره میکنه، عنوان میکنه که این بنی عباس در واقع بدنه و یا سپاهیانی هستن، نظامیگریشون کاملا وابسته به ایرانی است. بنابراین نفوذ ایرانی ها رو در این مقطع زمانی از لحاظ سیاسی نظامی کاملا میبینیم، اما از موقعیت به دست آمده متاسفانه استفاده نمیکنن. دلایل مختلفی هم در این زمینه وجود داره. یکی اینکه ایرانی ها هایی که دست به قیام میزنن یا رستاخیز رو ایجاد میکنن هنوز اون پایگاه یا جایگاه اجتماعی رو به دست نیاوردن، بنابراین به دنبال یک جایگاهی هستن که در عموم جامعه اون پایگاه وجود داشته باشه. بنابراین خودش رو متصف میکنن به خلافت بنی عباس که در همین مسیر هستش که در اواخر مسیر شخصیت مثل ابو مسلم خراسانی پشیمان میشه و دست به قیام میخواد بزنه که منصور دوانقی پیشدستی میکنه و به نوعی این شخصیت رو از ید قدرت خلعش میکنه. بخش دوم در واقع این مسئله هستش که به دنبال کشته شدن ابو مسلم خراسانی ایرانیانی در اقصی نقاط ایران از استازدیس گرفته، از سنباد گرفته، از به هافرید گرفته قیامهایی رو انجام میدن. اما باز اون نظام رهبری یا ساختار رهبری و مدیریتی چون در درونشون وجود نداره سریع از هم میپاشن. اما روی کرده دوم روی کرده
خیانت هایی که خود ایرانی ها هم میکنن بلی هست. بلی
دقیقا در همین مسئله وجود داره. روی کرده دوم قیام هایی هستش که اصلا بجز مسئله گرایش به دین اسلام مطرح میشه. یعنی افرادی در رأس قیام قرار میگیرن که ما در تاریخ اسلام تحت عنوان قیام زنادقه میشناسیم یا قیام به نوعی مزدکیان. دشمنان خودشون رو به چند روش از بین میبردن، حذف میکردن، یا اینها رو زندیق خطاب میکردن که جایگاهی در بین مردم نداشته باشه، یا اینکه اینها رو رافضی خطابشون میکردن، یا در گروه و رسته علویان قرار میدادن که اینها رو باز به طرق دیگه حذفشون میکردن، یا اینکه در واقع اینها رو به عنوان مانع و دشمن اساسی خودشون مطرح میکردن. نمونه این جریان در قالب متوهه میبینیم. بخش چهارم خیلی جالب هست که از خود ایرانی‌های از مخالفین خودشون استفاده می‌کردن برای ابقای حاکمیت. ما شخصیت مثل طاهر رو می‌بینیم، طاهر برادر خلیفه رو می‌کشه اما در جایگاه حاکمیتی باقی مونه. چرا مأمون این کار رو و این فرصت و مجال در اختیار طاهر قرار میده؟ برای اینکه بتونه خلافت خودش رو ابقا بکنه، تثبیت بکنه، بعد در فرصت مناسب دشمن خودش از بین ببره.
بله.
واهمه داشت که نکنه طاهر همون نقشی رو داشته باشه که ابو مسلم داشت.
بله.
و اون محبوبیت که ابو مسلم داره طاهر دوباره
به
دست بیاره. بنابراین در فرصت مختزی تونست این شخصیت رو از بین ببره. قیام هایی که در این مقطع زمان داریم به دو بخش تقسیم میشه. یک سری قیام ها قیام‌های مستقیمی است علیه خلافت بنی عباس از طرف ایرانی‌ها.
بله.
یک سری قیام‌ها قیام‌هایی هستش که از طرف حکام محلی ایرانی علیه حکام وابسته به خلافت بنی عباس صورت می‌گیره. نمونش قیام مازیار هست که علیه طاهریان صورت می‌گیره.
درست.
باز این تفاوت‌های عمده در خود گرایش‌ها و قیام‌ها هست، اما پیوندهایی بین بابک، افشین و عرض کنم خدمت شما مازیار ایجاد میشه که متاسفانه باز عدم راهبری در این مسئله باعث میشه که خلافت بنی عباس در سرکوب این قیام ها پیروز بشه.
ما این قرن دوم رو در حقیقت، قرنی که خلافت عباسی به کار میاد از سال 132 اگر حساب بکنیم تا سال 218 که حالا حکومت معتصم هست و اینها، میبینیم که قیام های متعددی ایرانی ها انجام میدن. یعنی شاید ما هر سال یک قیام داریم. چرا تو این دوره این اتفاق میفته؟ چرا با اینکه میبینیم خلافت عباسی تو این دوره در بالاترین درجهش هست، دوره طلاییشو داره.
البته این نکته رو من قبل از اینکه جامعه جواب بدم من یه پاسخ کوتاه بدم. ما این مقطع از زمان که دوره طلایی هستش ازش داریم صحبت میکنیم، یک دوره انتقال هم هست. یعنی شخصیت قدر قدرتی مثل هارون رشید از بین رفته، اختلاف بین فرزندان خود هارون هست، بنابراین ما یک دوره انتقال داریم. یعنی اون صلابت یا در واقع اون اهمیتی که در دربار خلافت بنی عباس میبینیم به واسطه باز حرکت و جنبش و رستاخیزی که در منطقه خراسان انجام میشه شکسته میشه.
خب در دوره هارون هم قیام میبینیم، در دوره مهدی هم میبینیم، در دوره منصور هم میبینیم. اینطور نیست که قیام نداریم، ایرانی هر لحظه در حال قیامه.
خب این مسئله ما مد نظر قرار بدیم که در این مقطع زمانی تفکر ایرانی بر قالب سیاست های دربار بنی عباس غلبه داره و در واقع این شیوه ایرانی هستش که این حاکمیت رو اداره میکنه.
من گمان میکنم با توجه به اینکه مزدکی ها از دیرباز قبل از اسلام در مکه رفت و آمد داشتن، در عربستان تبلیغات میکردن و 100% دخالت داشتن در پیدایش شکل های اولیه ادیان پیش از اسلام در عربستان، بعد یکی که در یک همچین شرایطی باید جستجو کرد که اصلا قیام مزدکی ها در زمان ساسانی هم ریشه اجتماعی و حفظ عدالت برای توده های عامه مردم داشته. مسئله تبعیض مطرحه.
خب این که شما میبینید در یک روز در طبرستان میان تمام اعراب رو میکشن، این رو شما
با توجه به اینکه
ظلم و جور در چه حدی رسیده،
ما شرایط رو باید در مردم جستجو کنیم. یعنی باید بیشتر توی تواریخ بگردیم و ببینیم زندگی عامه مردم چگونه است، چون میدونیم که به قوانین شرع احترام گذاشته میشده، اما متاسفانه هر چقدر میگذره میبینیم که در عمل رعایت حال مردم که اون چیزی بود که از اسلام میخواستن و سراغ داشتن و در ابتدا شاید تحدی هم رعایت میشده، کم کم باش دوچار تناقض میشن. یعنی در واقع رعایت حال مردم و عدالت اجتماعی در سطح گسترده نمیشد.
ببین این نکته رو من باز در جنبش های اجتماعی مردم ایران عرض کنم خدمت شما از نشون ایرانی ها یا جنبش هایی که ایرانی ها معمولا انجام میدادن این گونه نبود که تمامی شرایط در یک آن و در یک زمان مهیا بشه، بلکه در گذر زمان بخشی از این شرایط مهیا میشد، واکنش‌های ایجاد میشد. در رابطه با قیام طبرستان همین مثلا ما میبینیم، یعنی اون زیاده خواهیایی که اعراب یا حکام عرب در منطقه طبرستان صورت میدن، قتل عام در شهری مثل آمول انجام میدن، کینه و کدورتی در بین مردم ایجاد میشه. مردم ایران در اون جنبش اجتماعی همواره دنبال یک رهبر هستن، یعنی پیروان میبایست یک رهبری داشته باشن که این رهبری هدایت داشته، هدایتگری داشته باشه. مازیار در رأس این جریان قرار میگیره و این فرصت و مجال برای مردم ایجاد میشه که در واقع کینه های گذشته خودشون به نوعی تلافی بکنن.
جالب اینجاست که ببینید مثلا با توجه به اینکه خب اعتقادات امثال خرم دینان قبل از این دوره دوری از جنگ بوده، خب چرا اینا حتی به جنگ متوسل میشن؟ چرا دست به سلاح میبرن؟ نشون دهنده همین مسئله هستش.
اصلا شما ریشه مزدکیان رو بررسی کن، دوره ساسانی ما اصلا جنبش مسلحان از اینا خب جنبش اندیشه‌ای،
ولی در عمل میرن مصادره اموال میکنن از طرف شاهی مثل قباد.
بله.
کسانی رو که از طرف دستگاه قدرت گرفته بودن از اون خلأ 7 ساله جنگ استفاده کرده بودن در دوره پیروز، به نهایت مالندوزی کرده بودن، احتکار کرده بودن فراوان و ملت دچار مشکل و کمبود حتی مواد غذایی بودن و میگفتم اونا هم نسبت میدادن به اینکه آقا دیگه این 8 سال خوشسالی و اون جنگ هر دو باعث شدن که این وضع به وجود بیاد و همچنان نمیخواستن در اون خزانه ها رو باز بکنن و مردم رو در فشار قرار داده بودن. من در شرایطی که احساس میکنم در این دوره هسته شاید مجددن میشه بگیم همچین وضعیتی به صورت غیر علنی وضعیت موالی دوباره اتفاق افتاده. موالی هستیم ولی غیر علنی.
از زمان حاکمیت بنی عباس تا زمان مأمون شما ببینید قیام های مختلفی صورت میگیره. این قیام ها تبعات و آثار مختلفی داره. هر کسی که در یک قیامی وارد میشه مسلمه وابستگی به خانواده خودش داره. مرگ یک مرد در جبهه جنگ در واقع یک خانواده رو فلج میکرد از لحاظ اقتصادی. بنابراین فقر و فلاکت در گستره از اجتماعات ایرانی در جلوه‌گر میشه
و به جنگ هایی گسیل می شدن که نتیجه نداشت.
بله.
یعنی در واقع مثل این برادرکشی ها و می بینن که در واقع به نفع خودشون نیست این جنگ ها و برای خودشون هیچ چیز نداشته. دقیقاً نقطه درستی رو شما فرمودید و همین وضعیت باعث می شد که کاسه مردم خالی تر و خالی تر بشه.
دقیقاً.